خب الحمد لله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین و هو خیر و ناصر المؤمنین. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله لا سیما على مولانا و بقیت الله و لعن دائما و اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما هم شهادت آقا امام عالی علیه السلام رو خدمت همه عزیزانمون تسلیت عرض میکنیم. موفقیت همه رو از خدای منان خواهانیم. عزیزمون خواستن در رابطه با جهل خلفا ببینه، ما قبلا مفصل صحبت کردیم، از ابوبکر سوال کردن که فاکهتن و عبا معناش چیه، گفت ایو سماعن تو زلنی و ایو ارزن تو قلنی ازا قلتو فی کتاب الله ما نمعلم. میگه من خلاصه بگه زیر کدام آسمان زندگی کنم، کدام زمین حرکت کنم وقتی من در کتاب الهی حرفی بزنم که نمیتونم. خب حالا اینکه در سوره عبسه شخص فلینز و انسان الى فلانتا و باکتن و عبا بیوه و علف و متاع لکم و لانعامکم و فتح الباری هم باز همین عبارت رو میاره و میگه این روایت ها هم دیگر رو تقویت میکنه. و باز برای شما عرض کنم ابوبکر خیلی جالبه، میگه فدک تو، میگه من سه چیز را ترک کردم، سه چیز را برای شما عرض کنم، سلاسن ودتن نیسهل تنهون رسول الله. ای کاش از سه چیز از پیغمبر سوال میکردم. چی بود؟ فودت تو انی سألت رسول الله لمن هذا الامر، آخر عمرشه، پشیمان. میگه ای کاش از پیغمبر سوال میکردم که شایسته خلافت کیه. فلا ینازعه احد، ها هیچ کس در رابطه با مسئله خلافت با همدیگر نزاع نمیکردن. خب این مدت را بله بس جهل ابوبکر، میگه در آخر عمرم پشیمان بود، میگه کاش سه چیز از پیغمبر سوال میکردم. اولی این که سألت رسول الله لمن هذا الامر، این امر خلافت و جانشینی مال کیه. فلا ینازعه احد و وددت عنی ماله کنتو سألتو حل الانصار فی هذا الامر شیئون، سوال میکردم آیا انصار هم میتونن خلیفه بشن. خب کی؟ بعد از گذشتن همه این برنامه ها و برای شما عرض کنم تمام شده رفته، آخر عمرشه، میگه کاش من سوال میکردم که پیغمبر میگفت. آیا پیغمبر نگفته؟ مگر از قدیر چقدر فاصله بوده؟ آیا ابوبکر 71 دو روز بیشتر فاصله بوده؟ یه حرفی من در قدیر پیغمبر نگه، ده ها و صد ها بار پیغمبر نفرمود هازا خلیفتی و مسیحی اخی، هازا ولی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، هازا امام کل مؤمن و مؤمنه. خب یه پیغمبر اکرم چطوری میخواست بیان بکنه؟ خب سوالم میکرده، پیغمبر میگفت آیا حاضر بودی قبول بکنی؟ خب دیگه این برای شما عرض کنم همه از مصادر اهل سنت را بردن، حتی ذهبی این برنامه را میاره و بدون اینکه هیچ کنه اشکالی به برنامه این حدیث پیغمبر بگیره. در حادث مختاره میاره میگه روایت حسن هست. بله. سیوطی روایت رو میاره میگه روایت حسن هست، معتبر هست. خب ببینید اینها نمونه هایی هست از جهل این آقایان به قرآن و برای شما رسونم. به احکام الهی سوال میکنه از کلاله، دیروزم گفتم میگه این یکون خط انف منی و من الشیطان و الله و رسولو بریان می. خب این رو چیکار کنیم ما؟ اینا یک مورد، دو مورد هست که ما بیاییم برای شما عرض کنم از کنارش به سادگی بخواهیم برای شما عرض کنم رد بشیم. و یا از خود عمر سوال میکنن در رابطه با احکام تیمم. خب تیممی که دیگه در قرآن به صراحت برای شما عرض کنم آمده که اونتون جنوبن فتیممو سعیدن طیبا. خب ببینید دیدم صحیح مسلم دیگه رجلا اتا عمر فقال اینی اجنب تونم جنوب شدم و آبم پیدا نکردم. فقال لا تسلح، نماز نخون. عمار گفت که یادت نمیاد آقای عمر من با تو در یک جنگی بودیم و جنوب شدیم و آبی هم پیدا نکردیم، تو نماز نخوندی، من در خاک غلطیدم رفتم نماز خوندم. بعد پیغمبر فرمود که کفایت میکنه که باید این طوری مست کنی. عمر بهش برخورد که چرا داری به من جلوی مردم ایراد میگیری. فقال عمر اتق الله یا عمار. عمار گفت اگر دوست نداری دیگه بعد از این حرف رو نمیزنم. خب این آیه قرآن دیگه اولا مستم النساء فلم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. امثال ما زیاد داریم، یک مورد دو مورد نیست، اینها الا ماشاءالله از این سوتی ها دادن. برای شما عرض کنم عزیزی سوال کرده ازدواج بسیار بین همه اهل سنت وجود داره. نه، اینها رو برای شما عرض کنم قبول ندارن، یه ایده خاصی قبول دارن و حتی من در ملاقاتی که با مفتی اعظم داشتم در سال 82 در طائف ازشون سوال کردم، گفت ما معتقد به ازدواج مسیار نیستیم. نهای تعدادی هستن برای خلاصه خوشگذرانی خودشون یه فتوه های صادر می کنن که هم خودشون بی بهره نباشند و هم خلاصه دوستدارانشون بیشتر باشن. بله. در رابطه با شرک ربوبی و اقسام آن به کجا باید مراجعه کنیم؟ آقایان اگر همین کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع که ما نوشتیم اگر مراجعه کنن، اینجا ما مفصل آوردیم و آیت الله العظمی سبحانی در خیلی از کتاباشون مثلا کتابی داره به نام کتاب شرک و توحید، اونجا ایشون تمام اقسام شرک ربوبی را ایشون آورده. میگن عمر قرآن رو در 9 سال حفظ کرد، در 10 سال عمر قرآن نبودن، سوره بقره رو میخواست حفظ کنه 10 سال طول کشید. بله. بله، سوره بقره رو میخواد حفظ کنه 10 سال طول کشید که حفظ کنه. حالا حفظ کردن رو به چه معنا هست نمیدانیم. میگه اگر میگه سوال میکردم در رابطه با خلافت، ابوبکر چنین میگه یعنی پیامبر خلیفه انتخاب نکرده. خب اگر پیامبر انتخاب نکرده شون برای چی میخواد سوال بکنه؟ یعنی پیامبر گفته که بعد از من انتخابی دیگه، مردم انتخاب بکنن. خب اینام انتخاب کردن دیگه، چرا پشیمانه؟ چرا بس ناراحته؟ معلوم میشه که در رابطه با انتخاب حرفی نزده و کار ابوبکر کار درستی نبوده و خودش هم پشیمانه در آخر عمر. و اون عبارت خیلی تندی هم که داره که میگه کاش من گوسفندی بودم، من میکشتن، گوشت من کباب بگ درست میکردن، نمیدونم آگوشت درست میکردن و من به صورت نجاست بیرون میامدم ولی بشر نبودم. خب این نشان میده بر اینکه خودش هم میفهمه قضیه از چه قراره. و اینها برای شما عرض کنم مشخص هست. البته ابوبکر نگفت بیعت من فلته است، عمر گفت بیعت ابوبکر فلته بوده. بله، بحث ما در رابطه با این شبهه بود که ادعی برای نقیده هستن که رسول اکرم از طرف خدای عالم خلاصه مأموریت تشکیل حکومت ندارد، فقط وظیفه‌اش تبلیغ احکام هست، تشکیل حکومت بستگی دارد که مردم با پیغمبر بیعت کنند یا نه. مشروعیت خلافت سیاسی رسول اکرم، امامت سیاسی، حکومت سیاسیش از مردم میگیرد. این رو ما مفصل بحث کردیم. روایتی را برای شما عرض کنم، مرحوم کلینی در کافی جلد 1 صفحه 383 مفصل نقل کرده. میگه از امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، اکان عیسی ابن مریم حین تکلم فی المهد حجت الله علی اهل زمانه؟ آیا عیسی ابن مریم که وقتی در گهوار سخن گفت حجت خدا بر مردم عصرش بوده؟ فقال کان یومئذ نبیا حجت الله غیر مرسل، هم پیغمبر بوده هم حجت خدا بوده ولی به سوی مردم ارسال نشده بوده، یعنی دیگه تکلیفی که برای مردم ابلاغ کند نداشته. اما تسمع لقولی حین قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت تا الی آخر. پس میگه فقلت فکان یومئذ حجتا لله علی زکریا فی تلک الحال. وقتی میگه اتانی الکتاب و جعلنی نبیا، آیا حضرت عیسی در زکریا حجت بوده در گهواره؟ فقال کان عیسی فی تلک الحال آیتا للناس و رحمتا من الله لمریم حین تکلم. در این حال از نشانه ها و معجزات الهی بوده و رحمت الهی بوده برای حضرت مریم وقتی که تکلم کرد، چون حضرت مریم را متهم کرده بودند به عمل نامشروع. وقتی تکلم کرد این رحمت برای حضرت مریم شد که از اون اتهام مبرا شد. و گفت بکان نبیین حجتن علا من سمع کلامه. بله، نبی بوده و حجت بوده بر کسی که سخنش را شنیده باشن در اون حال. ثم سمت فلم یتکلم، ساکت شد و سخنی نگفت تا 2 سال از عمرش گذشت. و در اون حال حضرت زکریا حجت خدا بر مردم بوده بعد از این که حضرت عیسی 2 سال ساکت ماند. وقتی که حضرت زکریا از دنیا رفت، در اونجا حضرت یحیی فرزند حضرت زکریا کتاب و حکمت را به ارث برد. یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا. بعد فلما بلغ عیسی 7 سنین تکلم بالنبوت و الرساله. به 7 سالگی رسید، حضرت هم به نبوت هم به رسالت تکلم کرد و اون وقتی بود که خدای عالم به او وحی رسید. در این حال حجت بر هم یحیی بود و هم بر تمام مردم بود. بعد فرمود که ابو خالد روزی حتی 1 روز هم از عمر دنیا نمیگذرد بدون اینکه حجت خدا بر مردم باشد. از روزی که خدای عالم حضرت آدم رو خلق کرده و در کره زمین اسکان داده، بر زمین حجت برای خودش قرار داده است. 1 روزی کره زمین بدون حجت نمیماند. بعد جمله قشنگی اینجا را عزیزان دقت کنن، میگه فقلتو جولت فداک اکان علیون حجتا من الله و رسوله الا هذه الامه فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آیا حضرت امیر سلام الله علیه در حیات پیغمبر حجت خدا بر مردم بوده؟ فقال نعم، بله. یوم اقامه للناس و نسبه علما و دعاهم الى ولایته و امرهم بطاعته. اون روزی که حضرت علی را نسب کرد و مردم را به ولایت او دعوت کرد و دستور به طاعت او داد، در همون زمان حجت الهی بوده. بعد میگه عرض کردم آیا طاعت امیرالمؤمنین بر مردم واجب بود در حیات رسول الله و بعد از وفات رسول الله؟ فقال نعم، بله، حجت مردم بوده، هیچ شکی درش نیست. ولكن سمت ولم يتكلم مع رسول الله. در زمان پیغمبر امیرالمؤمنین در حضور پیغمبر ساکت بود، امر نهی نمی کرد. فکانت الطاعت لرسول الله على امته و على علی فی حیات رسول الله. و اطاعت کردن هم برای پیغمبر لازم بوده هم برای علی لازم بوده. یعنی اگر امیرالمؤمنین هم امر می کرد، امر پیغمبر واجب الاطاعه بود، همونطوری که امر رسول الله واجب الاطاعه بود. و کانت طاعت من الله و من رسوله علی الناس کلهم لعلی بعد وفات رسول الله. بعدش هم که پیغمبر از دنیا رفت، هم من اطاع علی فقط اطاع الله و هم من اطاع علی فقط اطاع رسول الله بر تمام مردم لازم بوده. روایت در کافی هست، عزیزان در جلد اول صفحه 238 شاه بیروت هست و علامه مجلسی هم میاد روایت رو تصحیح میکنه. سند روایت هم کاملا مشخص است که چه کسانی هستند در سند روایت. عدتون من اصحابنا، بارها ما گفتیم مرحوم آقای خویی میگه فقد استظهرنا ان محمد ابن یحیی داخل فی العده فی جمیع الموارد. محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی که سقه هست، هر جا عده من اصحابنا بیاد در اول سند کافی، حالا عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد، عن احمد ابن محمد ابن عیسی یا عن سهل ابن زیاد، هیچ فرقی نمی کند. همین ستا هم بیشتر ما نداریم. در وسط ها بحث جداست، اونا که عدت من اصحابنا در وسط اسانید کافی آمده و بحث مفصلی داره، ما در این کتاب مدخل الى علم الرجال و درایه این رو اونجا مفصل مطرح کردیم، دوستان مراجعه بفرمایید. راوی بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی هست که شیخ القمیین نجاشی داره ثقتون و و حسن ابن محبوب هست که واقعا هم حسن هست هم پسر محبوبه، ذلیل القدری از ارکان اربعه اصل خودش هست. هشام ابن سالم هست، سگتون یزید کناسی. عزیزان یه مقدار دقت کنن، در بعضی از جاها داره برید الکناسی، بعضی از جاها داره یزید الکناسی. بس سر این است که این یزید کناسی برای شما عرض کنم کی هست. آقای خویی می فرماید الحکم بصحت الروایه مبنی علی اتحاد یزید الکناسی مع یزید ابی خالد الکمات. صحت روایت منوط است به این که یزید کناسی با یزید ابو خالد قماد یک نفر باشند. در مراد از یزید کناسی همون یزید ابن ابی خالد قماد باشند و این هم غیر بعید اشکالی ندارد. بله، و ذالک چرا بعید نیست امکان وقوعش است. فإن النجاشی ذکر ان یزید ابا خالد القماد له کتاب. نجاشی گفته که یزید ابو خالد القماد کتابی دارد. و معد الفلم یذکر الشیخ فی رجاله الا یزید ابا خالد الکناسی. شیخ هم غیر از یزید ابو خالد الکناسی کسی را ذکر نکرده در رجالش. خب نجاشی میگه یزید ابو خالد القماد، نم یزید ابو خالد الکناسی. فلو لم یکن الکناسی متحدن مع القماد، اگر این یزید کناسی با ابو خالد القماد متحد نبود، لم یکن لترک ذکرهی وجهون. شیخ باید حتما ذکر میکرد، ولی اینکه ذکر نکرده مشخص میشه. بعد میگه و یعید الابتحاد ایزن، این که اینهای دیگه یک نفر هستن، یزید ابو خالد قماد کوفیه همونطور که نجاشی گفته و کناسه هم محلی از محلات کوفه هست. پس یزید ابو خالد هم قماده هم کوفی هم کناسیه. این هم از نظر سند روایت که عزیزان یه مقداری دقت کنن که این نکته، یعنی ما باید در رجال طوری بحث کنیم، یعنی هدف اصلی از رجال جمع آوری قرائن و شواهد هست بر وثاقت یا حسن حال راوی و در نتیجه اعتبار دادن به روایته. و هدف این نیست که آقا این مجهوله، آقا این نمیدونم محمله، این چنینه، این مرسله. همونطوری که ما بارها مرز کردیم الفقیه کل الفقیه اونیست که نگذاره نماز مکلف باطل بشه. وگرنه شما از پیرسن هم سوال کنی آقا من شک کردم بین 3 و 4، بین 4 و 5، میگی نه پاشو دوباره نماز بخوام. این هنر نیست. هنر اونیست که بیاد با توجه به روایات شک 2 و 3 هست، چه حکمی دارد، 3 و 4 چه حکمی دارد، این 3 و 4 در حال قیام بوده، در سجده بوده، بین از سجدتن بوده، بعد از سجدتن بوده، هر کدام هم یک حکمی دارد. و عقی میاد از این روایات چیکار میکنه؟ این حکم شرعی رو استنباط میکنه و نمیذاره برای شما عرض کنم نماز مکلف باطل بشه. نماز مکلف نمیذاره باطل بشه. در روایات هم همینطوری هست. ما باید خیلی تلاش بکنیم که با قرائن و شواهد برای رواد یا وثاقت درست کنیم یا حداقل حسن حال درست کنیم و نگذاریم این روایت از درجه اعتبار سقوط کنه. اینم که ما قبلا خواندیم لولم یبقى فی الارض الا استان لکان احدهما حجه او کان الثانی الحجه. علایه‌حال از مجموع این بخش ما این رو نتیجه گرفتیم بر اینکه نبی مکرم حجت الهی بر مردم هستن، حجت الهی در همه حالات. قیدم نکرده حجت در ابلاغ احکام، هم در ابلاغ احکام حجت الهی هستن، هم در تشکیل حکومت، هم در اجرای حدود، هم برای کل آنچه که مربوط است به اجرای عدالت در جامعه و صلاح می‌داند برای بهبود جامعه انجام بدهد، پیغمبر اکرم حجت هست. و این حجت را عرض کردیم باز برای ائمه علیهم السلام هست و بعد از ائمه هم در زمان غیبت مولای امام سرور معزت ولیعهد ارواح الله مقدم الفدا برای فقها ها قرار دادن که همون روایت توقی که اینها حجت من بر مردم هستن و منم حجت خدا بر فقها ها هستم. بله. حالا انشاءالله بحث ولایت فقیه هم که شروع کردیم که یکی از بحث های همین فروعات اجتهاد تقلید هست، اونجا مفصل بس خواهیم کرد که آیا فقیه عیناً مثل ائمه علیهم السلام ولایت مطلقه دارند، میتوانند زن یک کسی را طلاق بدهند بخواهد یا نخواهد، ملک یک نفر را بفروشند برخلاف میل صاحبش یا نه همچه ولایتی ندارند، ولایتشون فقط در حوزه مسائل قضایی و امثال اینها هست. بعد هم ما میرسیم چهارمین بخش از ادله که دلالت میکند بر حکومت سیاسی نبی مکرم و ائمه علیهم السلام، آیه 7 سوره رعد. فیقول و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد. حالا برای اینکه کفار نگن که چنین چنان و چرا بر اونها آیه نازل نمی شود، بگو انما یا پیغمبر انت منذر ولكل قوم هاد، تو انذار دهنده هستی و هر قومی هم هدایتگری دارد. در رابطه با این چیز من یک روایت رضا امام باقر سلام علیه عرض کنم و توضیح میدم. قرید اجلی هست از اصحاب امام باقر و امام صادق سلام علیه هست، از امام باقر سوال میکنه فی قول الله انما انت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله المنذر ولكل زمان منا هاديا يهديهم الى ما جاء به نبي الله. و در هر زمانی هم یک نفر از ما هدایتگری هست که مردم را به ما جاء به نبی هدایت می کند. ثم الهداد من بعد علی ثم الاوصیا واحدا بعد واحد. خب این عبارت رو عزیزان خوب دقت بکنن. وقتی که پیغمبر انذار دهنده هست، یعنی مردم را از کارهای خلاف شر می ترساند، آیا این ترساندن فقط ابلاغ را می گیرد یا نه تمام احکام الهی حتی حدود و دیاد را هم می گیرد؟ یا آقا اگر چنانچه شما دزدی کردی دست شما هم بریده خواهد شد ها. خب دست دزد رو میخواد ببرن، این حکم الهی. اگر پیغمبر وظیفه تشکیل حکومت ندارد، امام همچه تشکیل حکومتی اختیار ندارند. خب اینی که پیغمبر میگه اگر دزدی کرده دست شما بریده خواهد شد، آیا این فقط یک لغلغه زبان هست؟ خب این تأثیری ندارد. مردم میگن بله پیغمبر یه حرفایی میزند یه میترساند و بعدش هم خب مردم یه روزی دو روزی پنج روزی به حرف پیغمبر گوش میدن، بعدش هم از یادشون میره. خب این اگر منذر فقط ابلاغ باشد هیچ فائده بر این انما انت منذر و انما علیک البلاغ نیست. و حال آن که نمیگه انما انت المبلغ، منذر هستی تو و انذار دهنده و ترساننده هستی تو. یعنی اگر پیغمبر آمد گفت آقا دزدی نکن، دزدی بکنی دست بریده می شود، لازمش این است که پیغمبر حکومتی رو داشته باشد، امام در رأس حکومتی باشد که اگر دزدی کرد بتواند با اقتدار و اختیاری که دارد چیکار کنه؟ دست دزد را ببرد. زنا را میخواد رجم بکنن، حد جاری بشه، خب فقط پیغمبر ابلاغ دهنده باشد. حالا تشکیل حکومت دست مردم هست، دلشون خواست پیغمبر رو حاکم میکنن، دلشون خواست حاکم نمیکنن. خب این احکام در زمین میمانه. یکی از ادله محکم حکومت سیاسی ائمه و ولایت فقیه دلیل عقلیش هست. خود امام هم در همین حکومت اسلامیشون که دارن ادله مختلفی از آیات روایات میاره، بعد ایشون در پایان میگه اقوا ادله و محکمترین دلیل دلیل عقلیه، چون بنا نیست این حدود دیاد و غیره که این همه آیات داریم معطل بماند. و برای که معطل نماند نیاز به تأکید تأسیس حکومت هست. تا حکومتی نباشد، فقیه یا امام مبسوط الید نباشد، خب این احکام برای شما از کنم جا میمانه و کسی هم نیست در جامعه این احکام رو چکار کنه؟ پیاده کنه. بعد ما روایات متعددی هم داریم در این زمینه که وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دستشون رو گذاشتن بر سینه علی علیه السلام، فرمود انا المنذر و انت الهادی بک یهتد المهتدون بعدی. دستش بر سینه علی گذاشت که من منذر هستم و تو هادی هستی، به توسط تو به هدایت خواهند رسید. که فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 376. تفسیر فخر رازی هم همین تعبیر رو آورده. خب پس نمیشه ما تصور بکنیم و بگیم برای اینکه این احکام هست ولی ضمانت اجرایی ندارد، خب این دیگه چه فایده ای دارد، چه اثری دارد احکامی را برای مردم بگویند و ضمانت اجرایی نداشته باشند. ولذا ما از این آیه و از این روایات استفاده می کنیم که انت المنذر، منذر اگر در رابطه با متخلفین اقامه حدود نکند، حد جاری نکند، تعذیر نکند، هیچ فایده ای ندارد. این لازمش این است که پیغمبر و امام در رأس حکومت اسلامی باشند و بتوانند رفع ظلم از مظلوم و ایجاد عدل در جامعه با اجرای حدود و دیاد و غیره که مردم بدانند که سخنان پیغمبر ضمانت اجرایی دارد. این هم یکی از بحث هاست. بحث بعدی ما نصب حاکمان و فرمانروایان هست که انشاءالله ما سه‌شنبه در خدمت عزیزان هستیم. خدا انشاءالله بر توفیقات همه بیفزاید و از همه عزیزان التماس دعا داریم ما را انشاءالله از دعای خیر فراموش نکنند.